سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. پلیس جرگی افغانستان به خاطر حمله طالبان بر نیروهای امنیتی و کشته شدن 25 تن از نیروهای امنیتی واکنش نشان داد. وزارت صحت عامه افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید برای جلوگیری از ویروس کرونا خبر می‌دهد. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید می‌گیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفته‌وار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. حمید حکیمی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
سرخط خبرها. بندر تورخم صبح امروز از سوی پاکستان در روی موترهای باربری افغانستان باز شد. سفارت امریکا برای زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های افغانستان مواد ضد عفونی فراهم می‌کند و شمار جان‌باختگان ویروس کرونا در جهان به نزدیک به 11400 تن رسید. شرح خبرها. وزارت ترانسپورت افغانستان از بازچن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه بندر سپین بولدک و چبن از سوی پاکستان خبر می‌دهد و می‌گوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. مسئولان این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفتند چند روز پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، صادرات و واردات از طریق بندرهای شمالی، شرقی و جنوب شرقی کاهش یافته بود، اما حالا به استثنای بندر تورخم از همه بندرهای دیگر مواد خوراکی واردی افغانستان می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از وارد کردن 90% مواد خوراکی از طریق کشورهای همسایه شمالی کشور اطمینان می دهد و می گوید در بازارهای کشور کمبودی این مواد احساس نخواهد شد. پاکستان بندر سپین بولدک را 8 روز پیش برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا بسته بود، اما اکنون این بندر به دستور صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. ماموریت کاری 5 ساله تدامیچی ماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به پایان رسید. آقای ماموتو در پیام نوشته است که وی با این آرزو کابل را ترک میکند که میلیون ها افغان به صلح برسند. وی گفته است که مشکلاتی در افغانستان وجود دارد، اما مردم این کشور توان حل آن را دارند. در این پیام به نقل از آقای ماموتو آمده است سازمان ملل متحد گام به گام با مردم افغانستان به پیش خواهد رفت. در همین حال سفارت امریکا در کابل از کارکردهای وی در بخش حقوق بشر و آزادی بیان ستایش کرده است. سفارت امریکا در کابل میگوید ماسک و مواد ضد عفونی کننده دست و دیگر مواد ضد عفونی را به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به زندان‌ها و توقیف‌خانه های حکومت افغانستان فراهم میکند. این سفارت امروز در حساب توییترش نوشته است که کووید 19 میتواند هر کی را مبتلا سازد. در همین حال وانگ یو سفیر چین در کابل در توییترش امروز نوشته است که کشورش تلاش میکند تا وسایل صحی ضروری را در اختیار افغانستان قرار دهد. از سوی دیگر جگما رئیس شرکت علی بابا در یک توییت امروز گفته است که 1,800,000 ماسک، 210,000 بسته یا کت آزمایش و 36,000 لباس محافظوی گرماسنج را به افغانستان، بنگلادش، پاکستان، سریلانکا و چند کشور دیگر اهدا میکنند. هنوز معلوم نیست که کمک این شرکت چی وقت به افغانستان خواهد رسید. تا حال 24 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان تایید شده است. حکومت این کشور برای مقابله با این ویروس یک سلسله اقدام ها را روی دست گرفته است. جلوگیری از مراسم عروسی در هتل ها و برگزاری همایش ها مشمول این اقدام ها است. به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا جشن نوروز نیز دیروز در افغانستان برگزار نشد. حالا همچند خبری از منطقه و جهان. شمار جان باختگان ویروس کرونا در جهان نزدیک به 11400 تن رسید. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز، موارد ابتلا به این ویروس در سراسر جهان به 275434 رسیده است. از این جمله 11399 تن از مبتلایان جان دادند. بالاترین آمار تلفات مربوط به ایتالیا می شود. در این کشور 4032 نفر جان باخته و بیش از 47000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. شمار تلفات بیماری ویروس کرونا در ایتالیا نسبت به چین منبع انتشار این ویروس پیشی گرفته است. شمار قربانان این ویروس در چین به 3259 تن می رسد. پس از این دو کشور، ایران بیشترین قربانی ویروس کرونا را در جهان دارد. این ویروس در ایران تا حال جان 1433 نفر را گرفته است. بر اساس ارقام رسمی ایالات متحده که امروز منتشر شد، 260 نفر تا کنون در آمریکا در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند و بیش از 19600 تن با آن مصاب شدند. شورای امنیت ملی قرقیزستان پیشنهاد کرد که محمد کالی ابوالقاضیوف صدر اعظم این کشور وضعیت اضطراری سرتاسری را به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا از فردا یکشنبه 22 مارچ اعلام کند. این پیشنهاد در نشست شورای امنیت ملی قرقیزستان دیروز در بیشکک پایتخت این کشور صورت گرفت. این خبر را دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان امروز منتشر کرد. مقام‌های محلی در قرقیزستان قبلا وضعیت اضطراری را در منطقه جنوبی نوکات اعلام کرده بودند. و به اساس آمار رسمی روسیه که امروز شنبه را عرض شد، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 253 تن رسیده است. مرکز بحران ویروس کرونا در مسکو گفته است تنها دیروز 54 مورد تازه این ویروس تایید شد. تا حال از جان باختن یک زن 79 ساله مبتلا به ویروس کرونا در روسیه خبر داده شده، اما مقام های روسیه گفتند که آزمایش کالبدشگافی نشان داده که از او از لخته خون درگذشته است. اداره خدمات فدرال روسیه امروز گفت که 36,000 نفر در پیوند به ویروس کرونا در این کشور تحت مراقبت صحی قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز سه شنبه هفته گذشته ویروس همگیر کرونا را یک تهدید خارجی خوانده بود. پایان خبرها.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین. دو شنونده رادیو آزادی، این هم کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است.
نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمعی دیگه به عملات خود ادامه دادن. تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستند.
شماری از آگاهان سیاسی میگویند که حمله به نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای این گونه روی روند گفتگوهای سال تاثیر منفی میگذارد.
بدبختانه که حادثه زابل ایم در وقت حساسی که مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارن، ما چون که میکنیم که یک ضربه کنان میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده و از جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. وزارت مالداری افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا جشن دهقان و تدویر نمایشگاه محصولات زراعتی را لغو کرده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و جوانان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است. میرای در افضلی رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که چنین حمله ها می تواند بر روند صلح به گونه جدی آسیب برساند. در حمله افراد نفوذی در داخل نیروهای امنیتی در نزدیکی قلات مرکز ولایت زابل پریشب حدود 20 نظامی افغان کشته شدند. در این حال برخی از فعالان سیاسی میگویند که با ادامه جنگ رسیدن به صلح امکان ندارد و آمریکا باید طالبان را وارد به آتش بس بسازد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حمله اخیر مخالفان مسلح بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل مرگبارترین حمله پس از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان خوانده می شود. حالا کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که انجام این حمله دو دستگی گروه طالبان در قبال توافقنامه صلح با امریکا را نشان می دهد و می تواند که بر روند صلح آسیب برساند. میر حیدر افضلی رئیس این کمیسیون روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمعی دیگه به عملات خود ادامه دادن. و موضوع دوم هم به نحوی اگر ناانسجام هم داشته باشن، نشان میده که همه تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستن. در این زمان گذشته طالبان نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
افراد مسلح پریشب در نزدیکی قلات مرکز ولایت زابل بر پوسته امنیتی شاراه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حمله کردند. رحمت الله یارمل والی زابل به رادیو آزادی گفته است که در این حمله افراد نفوذی طالبان 24 تن از نیروهای اردوی ملی و پلیس کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در این رویداد 11 سرباز اردوی ملی و 6 پلیس کشته شده و 3 تن دیگر ناپدید هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را نکوهش کرده و با پخش اعلامیه گفته که این حمله در زمان حساس و سرنوشت ساز صورت گرفته است. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که این گونه حمله ها فرصت به میان آمده برای رسیدن به صلح را به مخاطره می اندازد. در همین حال محمد داوود کلکانی فعال سیاسی با اشاره به این حمله می گوید که همزمان با ادامه جنگ تلاش های صلح پیامد خوبی ندارد.
در صورتی که آتش بس وجود نداشته باشه مذاکرات صلح اصلا نتایج مطلوب به دست نمی آید، به خاطر از اینکه از یک طرف جنگ و از یک طرف دیگه صلح هیچ امکان پذیر نیست. باید جانب امریکا فشار لازم بالای طالبا وارد بکنه که طالبا آتش بس قبول بکنن.
این حمله در حال صورت میگیرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان درست پیش گفته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از حالت دفاعی به حالت دفاع فعال برگشتند. وزارت دفاع از ابراز نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که نیروهای امنیتی افغان انتقام این حمله را خواهند گرفت. هنوز مسئولیت این حمله خونین را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه در حال بررسی این حمله است. اما برخی مقام‌های حکومتی و بیشتر سخنگویان نهادهای امنیتی این حمله را کار طالبان خواندند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در صفحه توییترش نوشته که مردم با گروه از قاتلان بی‌رحم سر و کار دارند که به هیچ ارزش اخلاقی یا توافق کتبی پابند نیست. همچنین صدیق صدیقی سخنگوی آقای غنی این حمله را کار طالبان خوانده و گفته که این بیانگر تعهد این گروه برای ادامه خشونت و مخالفت با روند صلح است.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که حمله به نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای این گونه روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی به جا میگذارد. خالد سادات آگاه مسائل سیاسی به رادیو آزادی میگوید که طالبان باید از جنگ دست بکشند و همچنان حکومت افغانستان نیز باید زمینه آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی را فراهم سازد. همکارم حمید حکیمی گفتگویی را با آقای سادات انجام داده و در نخست از وی پرسیده که حمله زابل و دیگر حملات این چنینی چه تأثیری بر روند گفتگوهای صلح خواهد داشت؟
خب در کل ما میتوانیم بگیم که وقتی که مذاکرات و صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به پیش میره و ما از پیشرفت ها صحبت میکنیم، از دستاوردها صحبت میکنیم، در اون حالت باید جنگ تقلیل پیدا کنه و جنگ باید به شکل چشمگیر باید به صفر تقرب کنه یا حداقل کمتر شوه. بدبختانه که حادثه زابل و در اونجا تقریبا 25 تن از سربازان اردوی ملی شهید شدن، این در وقت حساسی که ما حکومت افغانستان و مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارن، ما فکر میکنیم که یک ضربه کنان میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی، در ذهنیت مردم افغانستان و در ذهنیت حتی طالبان که اونا میخوان که بعد حداقل به صلح برسن. ما فکر میکنیم که ذهنیت روانی، حالات ذهنیت روانی مردم افغانستان را مغشوش میسازه و پرابلم ها و مشکلات ها و چالش های دیگری نیز در این راستا خلق میکنه.
به نظر شما چی سبب شد که این گونه حملات اثر گرفته شوه؟
خب ما فکر میکنیم که دو علت در کل وجود داره. علت اولی است که طالبان حالا خصوصا جنگجویان طالبان، قوماندانان جنگی طالبان، اونا به این عقیده هستن هرگز از هر سببی که باشه، از هر علتی که باشه، از هر وسیلی که باشه، حکومت افغانستان بگیرن تا 5000 زندانیان طالبانی که در 5000 طالب زندانی که در توقیفخانه ها و در زندانهای حکومت افغانستان قرار دارن رو جاها بسازن و یک عالی فشار برای حکومت افغانستان شمرده میشه. علت دومی اشته میتونه که در صفوف طالبان و خصوصا در جنگجویان طالبان یک تعداد از حلقات استخباراتی و خصوصا چیزی که مردم افغانستان صحبت میکنه و ما میبینیم شبکه حقانی اینا کوشش میکنن تا روند مذاکرات و روند صلح را به یک حالتی برسن که ممکن با بنبست مواجه شود و اونا هرگز نمیخواهند که جنگ در افغانستان کاهش پیدا کنه و یا با صفر تقرب کنند. این دو علت عمده میشده میتونه که ممکن طالبا به جنگجویان خود دستور داده باشه که در افغانستان جنگ است پیدا کنه و جنگ شدت پیدا کنه.
سادات صاحب، طالبان قبلا گفته بودند که هیچ گونه توافقی با حکومت افغانستان ندارند. به باور شما به تعویق انداختن میروند آغاز مذاکرات زمینه را برای طرح این گونه حمله در آینده فراهم نخواهد ساخت؟
خب بدون شک وقتی که ما از آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت میکنیم، این به نفع افغانستان، به نفع مردم افغانستان و حتی به نفع طالبان نیز هستند. پس در حالت میتونیم بگیم که از هر وسیله‌ای که باشه باید در وقتی معین و در یک وقت مشخص باید یک آغاز نام شما داشته باشیم که او آغاز مذاکرات بین روانی هستند. هر قدر که به تعلیق نفته میشه و به بهانه های مختلف ای بدرازی کشده میشه و وقت میگیره، زمانگیری خواهد باشه، بس در او حالات جنگ درست هستن که شدت پیدا میکنه بدبختانه. اما برای تعلیق نفتن آغاز مذاکرات بین روانی بهانه های سوی طالبان و حکومت افغانستان به مطرح نشد.
مصاحبه خالد سادات آگاه مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد تأثیرات ناگوار حملات طالبان بر روند صلح صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید و همچنان ما را در برنامه های ما همراه. رادیو آزادی را می توانید روی امواج نشراتی 100.5 FM و 12.96 AM شنوا باشید و همچنان در برنامه هایی را که بس از پخش نشرات امواج نشراتی رادیو می شنوید می توانید در وبسایت رادیو آزادی و فیسبوک هم مطالب ما را دنبال کنید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده که از آن جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. وحیدالله مایار سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته تحت نظر رئیس جمهور ایجاد شده است. جاوید حسنزاده در این باره جزئیات را دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه ادارات مربوط تدابیر جدی اتخاذ کردند. وحیدالله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در تمام افغانستان 449 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان 413 واقعه منفی، 24 واقعه مثبت و 12 واقعه دیگر هم تحت بررسی قرار دارد. هرگاه کدام واقعه دیگر هم در آینده ثبت شود آن را بر رسانه‌ها شریک می‌سازیم.
آقای مایار میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته ایجاد شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن نظارت می‌کند. با گفته وای در حال حاضر هر ولایت یک شفاخانه 20 بستر ویژه برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد. اگرچه این بیماری درمان قطعی ندارد، اما مراکز صحی این بیماران را درمان ارزی می‌کنند. سخنگوی وزارت صحت میگوید نگرانی هایی که در مورد انتشار ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشت حالا برطرف شده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت همچنین گفت برای جلوگیری از ویروس کرونا در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کمیته نظارتی ایجاد شده که در هر 24 ساعت در کنار نظارت راهنمایی هایی که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرده را عملی میکند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی ایجاد کمیته را کافی ندانسته تاکید دارند که باید در بخش صفوف امنیتی توجه بیشتر صورت گیرد. باری یار یکی از این کارشناسان:
فکر کنم که در کمیته
نظارت جدی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در خطاط نظامی بسیار مهم است. همه به این مسئله آگاه هستند که امکانات وزارت صحت عامه زیاد نیست، اما از کمیته ایجاد شده باید استفاده درست صورت گیرد تا جلوی یک فاجعه گرفته شود.
با گفته مقام های وزارت صحت عامه در حال حاضر در تمام افغانستان 24 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. 15 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در سمنگان، 2 مورد در لوگر و 1 مورد در ولایت های بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس.
به این ترتیب همچنان در ادامه رویدادهای مربوط به ویروس کرونا و وضعیتی که در افغانستان به وجود آمدند ناشی از این ویروس ادامه می‌دهیم به پرداخت گزارش‌ها.
دکتران میگویند که اطلاع رسانی ناکافی درباره ویروس کرونا باعث افزایش ترس از این ویروس و بی توجهی مردم به توصیه های دکتران شده است. با گفته آنان فرار از قرنطین و ترس و استراب گسترده از تاثیرات آگاهی رسانی ناکافی و غیر دقیق است. در این حال انتقادهای هم وجود دارد که برخی از رسانه ها این توصیه ها را جدی نگرفتند. نصرت پارسا در این باره با جزئیات از کابل گزارش دارد.
قرنطین یکی از موارد است که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا درباره آن آگاهی دهی کمتری شده است. در حالی که به گفته دکتران قرنطین زندان یا جایی نیست که تمام روابط اجتماعی در آن قطع و یا محدود شود. کمال جلال روانشناس کلینیکی میگوید که برای جلوگیری از فرار افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا در آینده از قرنطین نیاز به آگاهی دقیق است.
و بیشتر موارد مهم است که سطح آگاهی در جامعه باید بالا برند. از قرنطین احساس ترس نداشته باشند. قرنطین به این معنا نیست که تمام زندگی اجتماعی زیاد محدود میشه. شما صرف حفلات فیزیکی رو ارتباطات بانه محدود میسازیم. با کسی احوال پرسی نمیکنه، با کسی دست نمیده.
این روانشناس همچنان میگوید که آگاهی دهی ناکافی یا غیر دقیق باعث شده که برخی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا آزمایش ندهند. او میگوید بی‌پروایی و ترس بیش از حد از ویروس کرونا ناشی از ناآگاهی است. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله میگوید مردم باید راهنمودهای صحی را جدی بگیرند. با گفته او تست کرونا و در صورت نیاز قرنطینه کردن افراد مبتلا و مشکوک ضروری است.
کسایی که مشکوک هستند با مرض کرونا قرنطینه کردنشان لازمی است، چون اگر این مریضا قرنطینه نمیشه میتونه اشخاص دیگر هم مصاب بسازه و میتونه تمام محیط آلوده بسازه. از این لحاظ قرنطین کردن از این مریضا حتمی است و ستیزی باید اجرا شود.
به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه و تشخیص 24 نفر در افغانستان، حکومت این کشور مراکز آموزشی و مراکز تجمع در بازارها را تعطیل کرد. رعایت فاصله اجتماعی از توصیه های اصلی در محلات تجمع افراد است. در مورد این توصیه رعایت نشده و حتی در رسانه ها هم این توصیه به صورت آشکار نادیده گرفته شده است. مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که رسانه‌ها علاوه بر اطلاع رسانی دقیق الگوسازی درست داشته باشند.
آنچه که اتفاق افتاده در رسانه‌ای که شما گفتین و آقای وحید عمر، من فکر می‌کنم با توجه به فرهنگ تقریبا شبکه‌ای در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، ما بسیار سخت است که آنان طور مثال مصافحه و دست دادن و احوال پرسی را از بین ببریم، ولی به هر حال رسانه‌ها میتونن شروع بکنن و الگوسازی بکنن.
پیش از این وزارت حج و اوقاف افغانستان برگزاری مراسم فاتحه را در مساجد ممنوع کرد، اما در مورد نماز جماعت بر رعایت توصیه های صحی تاکید کرد. مولوی فضل کریم سراجی از مقام های این وزارت درباره این که آیا نماز جماعت در مساجد تعطیل خواهد شد یا نه به رادیو آزادی گفت:
البته در اون منطقه که با حالت اضطراری باشه و خدای نخواسته کدام واقع مثبت با مشاهده برسه، بعد هم با ارتباط از او خانه استفتا از دارالاسلام باشه.
با این حال یک روحانی در کابل گفته که اگر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مساجد تعطیل شوند، ممانعت شرعی وجود ندارد. پیش از این برخی عالمان دین در برخی ولایت‌های دیگر نیز نظریات مشابه در این باره ارائه کرده بودند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت ترانسپورت افغانستان از باز بودن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه خبر داده و میگوید معاملات تجارتی به گونه عادی جریان دارد. مسئولان این وزارت امروز به رادیو آزادی گفتند که چند روز پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، صادرات و واردات از طریق بندرهای شمال شرق و جنوب شرقی کاهش یافته بود، اما حالا با استثنای بندر تورخم از همه بندرهای دیگر مواد خوراکی وارد می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور از وارد کردن 90% مواد خوراکی از طریق همسایه های شمالی اطمینان داده و می گوید در بازارهای کشور کمبودی این مواد احساس نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش داریم از همکارم مهناز نوری.
بندر تجارتی اسپین بولدک به دلیل شیوع ویروس و کرونا از سوی پاکستان نزدیک به 8 روز پیش بسته شده بود، اما اکنون این بندر به دستور عمران خان صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که اکنون بندرهای افغانستان با تمام کشورهای همسایه باز است و حمل و نقل تجاری به حالت عادی برگشته است. اشرف حقشناس، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
تناب مرز ترخم بسته است و اسپین بولدک قندهار دوباره باسته تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیا. به دلیل انتشار ویروس و کرونا بعضی کشورها مرزش برای افغانستان مسدود کرده بودند، اما خوشبختانه این بنادر برای افغانستان باز است. اموال تجارتی از این بنادر به گونه نرمالش تردد داره و این مشکل موجود نداره.
به گفته مسئولان وزارت ترانسپورت و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اکنون بندر اسلام قلعه با ایران، بندر حیرتان با ازبکستان، آقینه و تورغندی با ترکمنستان، بندر شیرخان با تاجیکستان و بندر اسپین بولدک با پاکستان برای واردات و تجارت باز هستند. مقام های وزارت ترانسپورت می گویند که هفته گذشته 215 واگن مواد خوراکی به افغانستان وارد شده است تا نگرانی ها از کمبود مواد خوراکی مانند آرد، روغن و برنج در بازارهای کشور کاهش یابد. روز 16 ماه جاری میلادی پاکستان بندر تورخم را برای رفت و آمد مسافران و داد و ستد تجاری بست. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از کم نشدن مواد خوراکی در بازارهای کشور و بلند نرفتن بهای آن اطمینان داد. شماری از باشندگان کابل نیز میگویند که حکومت با در نظر گرفتن مفاد مردم جلو احتکار را گرفته و بهای مواد خوراکی را به صورت جدی نظارت کند. قدیر و عبدالصبور، باشندگان کابل:
زنده شرایط فعلی از کل کره باید اسیا مواد خوراکی را به مردم مهیا سازد به نرخ بس مناسب. یک آدم در روز 300 کارگر نیست. این مواد خوراکی را از کجا باید بیاره؟
از دولت خواهش میکنم که نرخنامه که بتن بسیار خوبتر میشه. بدر هر کس بدل خود سودا میکنم. مواد نام خدا فریمان است. خب بازم از دولت میخواهش داریم که نرخنامه را فعال بسازن، مسئله حل از قیمتی نمیشه. توجه دولت خود را میخواهیم.
در همین حال محمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره هوانوردی افغانستان، به رادیو آزادی گفت شماری از کشورها از جمله هند، تاجیکستان، ازبکستان و عربستان سعودی رفت آمد هوایی به افغانستان را متوقف کردند. به گفته آقای وفایی‌زاده، پرواز بین افغانستان و کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی به صورت عادی ادامه دارد، ولی پرواز بین افغانستان و ایران تا 90% کاهش یافته است. او میگوید توقف در پروازها به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آمده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در افغانستان روز دوم حمل برابر است با روز دهقان، اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا جشن دهقان و تدویر نمایشگاه های محصولات زراعتی را لغو کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز برای رادیو آزادی گفت که امسال برنامه های زیادی را به خاطر بهبود زراعت روی دست دارند. در این حال برخی از دهقانان از حکومت میخواهند که آنها را در بخش زراعت کمک کنند. جاوید حسن‌زاده در این باره از کابل گزارش دارد.
پس از لغو برنامه های نوروزی، حالا وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید جشن دهقان و نمایشگاه زراعتی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لغو کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت تلاش دارد که نمایشگاه محصولات زراعتی را برای دهقانان و تولید کنندگان در یک موقع مناسب برگزار کند.
امسال متاسفانه بنابر شیوع ویروس کرونا، وزارت زراعت به هدف حفظ صحت شهروندان افغانستان تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ کرد و نمایشگاه بهاری در کابل و سراسر افغانستان به شمول جشن دهقان لغو کرده.
این در حال است که همه ساله روز دوم عمل از روز دهقان با برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل و دیگر ولایات کشور تجلیل می شد. با گفته مقام های زراعت پیش از این سالانه در نمایشگاه های محصولات زراعتی در کابل شمار زیادی از تاجران تولید کنندگان شرکت می کردند. در همین حال برخی از دهقانان از مشکلات در بخش زراعت شکایت کرده و تاکید می کنند که حکومت باید به آنها کمک کند. روزی خان دهقان ولسوالی بگرامی کابل در این مورد گفت:
دولت خوب اگر کرا مهربان شود، دولت چیز بته بدر کود بته گندم بته کمک کند.
این در حال است که وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال وزارت زراعت در نظر دارد در کنار تطبیق پروژه های زیربنایی و زراعتی تلاش خواهد کرد تا از دهقانان حمایت بیشتر کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید توزیع فرم های مرغداری، ایجاد سردخانه ها، باغچه های خانگی، توزیع تخم های بذری، ایجاد مراکز پروسس میوه و سبزیجات بخش از پلان های وزارت زراعت در سال جاری میباشد.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم برنامه که ساعت 3:30 متر 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل است و حالا همکارم حمید حکیمی آمادگی داره و در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
وزارت ترانسپورت افغانستان از بازجان بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه بندر سپین بولدک و چمن از سوی پاکستان خبر می‌دهد و می‌گوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. سفارت آمریکا در کابل گفته است که به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های افغانستان به زندانیان ماسک و مایع ویژه دستشویی و مواد ضد عفونی توزیع می‌کند. شمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان نزدیک به 11400 تن رسید. و شورای امنیت ملی قرقیزستان پیشنهاد کرده که صدراعظم این کشور وضعیت اضطراری سرتاسری را به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا از فردا یکشنبه 22 مارچ اعلام کند.
یک رستوران در فاریاب، رستوران زنان برای زنان، تبدیل به فضای امن خانم ها در شهر میمنه شده است. هرچند از آغاز این رستوران یک هفته بیش نگذشته است، اما مسئولین آن میگویند مراجعین برای غذاخوری روزافزون بیشتر می شود در این رستوران. اکرم کرم خبرنگار رادیو زودی در ولایت فاریاب در این مورد سری زده به این رستوران و از حال هوای وضعیت جدید این تازه رستوران تأسیس شده گزارش مفصل ارائه کرد می کند.
میمنه مرکز ولایت فاریاب، شهری که چهار طرف آن از سوی طالبان است، برای صاحب یک رستوران ویژه بانوان شده است. مسئولین این رستوران در صحبت با رادیو آزادی میگویند هدفشان از راه اندازی این رستوران ایجاد فضای امن برای بانوان می باشد. فرخنده بهمنیار یکی از آنان گفت با ایجاد این رستوران بیشتر از 10 بانو صاحب کار شده است.
ما یه رستوران جور کردیم به خاطر که بر خانمایی که در رستوران دا میرن یک فضای امن مسون باشه، ما به این خاطر این رستوران ایجاد کردیم. زمینی کار پیدا شود و بیایند اینجا. ما یک تعداد دختر خانما را به ایس گارسون در اینجا استخدام کردیم و آشپزای ما از طبقه اوناس هستند و در اینجا به خاطر که سهولت بر خانما باشه و یا اینکه ما بوفه داریم که بر فامیلا یک آدرس مشخص هست که اینا از طریق شماره تلفن مشخص می داشته باشیم، با اینا می تانند به خانهایشان هم از غذایی که ما در اینجا آماده می کنیم استفاده کنند.
انجیلا سرخابی یکی دیگر از آنان نیز گفت در این رستوران بر علاوه از غذاخوری زنان محافل خوشی خود را نیز برگزار کنند.
اینا خانما را ما میخواییم تجار هستند، دفاتر هستند، دفاتر کمک رسان. خیلی موضوعاتی که ما اینجا داریم این اساسنامه ترتیب کردیم که پیام مایی است که همکاری بکنن به خاطر خریداری غذا، مثلا به محفلایشان به اختیارشان است، سالگیره و محفلای مثلا شیرینی‌خوری، بعض ورکشاپایی که دایر میشه به اختیارشان هستند، همکاری کنن با ما.
این رستوران که به نام رستوران بانوان فاریاب نیز نامگذاری شده است، بیشتر از 10 تن از خانم ها در بخش های مهمانداری و آشپزی کار می کنند. در این رستوران غذاهای محلی فاریاب چون قابلی ازبکی، ترکمن اشلیکی، آش و غیره پخته می شود. در همین حال فعالین مدنی فاریاب و مسئولین ریاست امور زنان این ولایت از این اقدام زنان استقبال می کنند. افزون بر اینها کریمه بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت فاریاب می گوید ایجاد و افزایش حبس رستورانت ها می تواند فضای شغلی را برای زنان در فاریاب بازتر سازد. به گفته وی تا حال همچه فرصت های شغلی برای بانوان در فاریاب موجود نبوده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
و حالا هم طبق برنامه در این لحظات که وعده کرده بودیم برنامه های حقیقت چیست و برنامه هفتگی جوانان آماده پخش است که این هم شما و دو برنامه دلخواه تنازم وانجه نشراتی رادیو آزادی. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار تشکر جناب محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست؟ جناب محمد صاحب را در برنامه با خود داریم و در مورد امرش صحبت میکنیم که در شرایط کنونی که نگرانی ها از نشر و پخش ویروس کرونا به میان آمده و در افغانستان موضوع تجارت و مواد خوراکی چقدر نگران کننده است، ما چقدر ذخایر داریم و آیا نگران باشیم یا نباشیم. بسیار تشکر. در نخست اگر بگین که حالا واردات یا تجارت ما در مجموع با کشورهایی که قبل از موضوع ویروس کرونا بود چگونه ادامه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و احترامات خوش را به تمام مردم افغانستان تقدیم میکنیم. به مردم شریف اطمینان میتیم که افغانستان دارای 8 بندر هستند و تقریبا که 6 بندر ما بسیار فعالانه و از زو طریق تنها مواد غذایی نه ولی زیادترش مواد غذایی وارد کشور میشه و ما هیچ نوع مشکل در مواد غذایی نداریم و مواد غذایی از استقبال آرد، روغن و تمام اجناس وارد کشور میشه و ایره دوستای بسیار محترم ما شنونده های مردم شریف افغانستان اطمینان داشته باشند که ما متکی به یک کشور نیستیم ولی خواهان گسترش روابط تجارتی با تمام کشورهای منطقوی و بین المللی هستیم.
جناب مومن صاحب، حال تجارت ما با توجه به موضوع کرونا ویروس چگونه از با کشورهایی که قبل از این داشتیم داد و گرفت؟
امیال ما از تمام کشورهای جهان واردات داریم و صادرات ما از 6 بندری که هستن بدون وقفه جریان داره و ما انشالله برای مردم شرف اطمینان بتیم که ما با او مملکت هایی که صرف 2 بندر ما هو هم به طور موقتا به خاطر ویروس کرونا که یک مشکلی بین المللی و ملی هستن و منطقوی هم هستن، به این خاطر 2 بندر ما، بندر تورخم و چمن و غلامخان، این بسته هستن، یعنی مرز ما با پاکستان بسته هستن و هم به خاطر ویروس کرونا و این هم انشالله امروز که ما همراه بزرگای کشور در ملاقات کردیم اطمینان دادن همی صبح ملاقات داشتیم با جناب وزیر صاحب مالیه و دوستای دیگر وزرای محترم ما ملاقات داشتیم و اطمینان دادن که انشالله امروز هم همراه وزیر تجارت صحبت میکنه و انشالله را از دیروز از یعنی به اصطلاح همو آدر برش آمده که را چمن و غلام خان و ترخم هم به زودترین پسر باز شد و کانتینر که باز مانده در حدودی تقریبا 2000 کانتینر در یک بندر و این زفه از 2000 در دیگه بندر ما در ترخم و غلام در ترخم و در سپین بولدک در اینجا مانده است و هم به زودترین پسر انشالله خلاص میشه.
چی تأثیر در مجموع گذاشته مزدود شدن یا متوقف شدن داد و گرفت با پاکستان در چند روز؟
من فکر میکنم یک تأثیری گذاشته که از هان مردم یک کم ذره مخشوش شد برای یک روز که مردم کلگی به مارکت ها شتافتن و بی از که یک توجه بکنه هر کس می آمد یک 20 بوری و 40 بوری و 50 بوری به اسلام و ششما آزوغه خود پرا می کرد، یک ساله را می گرفت و کسی که یک ماه را می گرفت و ششما و یک ساله را گرفت به این خاطر و از این طریق باز جلبای به اسلام پرسد طلب از این یک استفاده سو کردن که در بازار نرخا بلند رفتن ولی خوشبختانه ریاست اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با درکی که از بازار داشتن به همکاری شرکت‌های خوب و بزرگ ما ایر انجام دادن که در شهر در دیر نون روز نفری روز مترا را بیرون کردن و شرکت مومن و اتحاد افتاب یا در چار شرایع در کلگی شرایع مترا را استاد کردن و برای مردم گفتن که ما به سرخرید میتیم. دیروز هم شرکت فقیر وهاب ما روغن آوردن که در بازار تقریبا 13.5 نرخش پشتن در کیلوی و ای به 11.5 به کلگی مردم توضیح کردن که ما قلبا از مردم و تاجران با احساس افغانستان تشکر میکنم و رهبری اتاقای تجارت به بسیار رولی مهمی داشتن.
بله مومن صاحب، ایران بیشتر صدمه دیده از کرونا ویروس، حالا داد و ستد ما با ایران چگونه است و مسئولیت تجارت ما چقدر در نظر گرفته شده؟
فکر میکنم ولایت هرات ما که یکی از ولایت های کلیدی کشور ماست، هم از نگاه تجارت استراتژیک و هم از مردم های بسیار هوشیار و دانا و اتاق تجارت هرات به این مسئله هستن که اونجا اما تدابیر لازم خود وزارت ریاست صحت عامه به هدایت وزیر صحت عامه انشاءالله تدابیر لازم گرفته که کسایی که برون شد، ولی به ترانزیت کدام مشکل ما هیچ مشکل نداریم، از اون طرف ترانزیت ما میایه بسیار ساده و آسان، ولی با تدابیر شدیدی که ویروس انتقال نشه.
بله، یک نگرانی که برای مردم پیدا شد از احتکار مواد به خصوص مواد خوراکی و آن هم مواد عمده مانند برنج، آرد و روغن به میان آمد. این موضوع احتکار چگونه است و چقدر شما در تلاش هستیم که باید صورت نگیره، بخصوص تجارای خرد و کوچک و جلاباک شما یادآوری کردیم؟
برای شما اطمینان میتونم که اتاق تجارت عمده پروشا تعهد سپردن، من به یادآور شدم که و نرخ را در کنترل آوردیم و اجازه ندادیم که از این چیز جلابا استفاده بکنه، ولی باز هم ما برد میگم کسی که در هر جایی و احتکار است، احتکارگر تاجر نیستن. تجارت طریقه مسنونه نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. ما میخواهیم که تجارت ما خصوصا اتاق تجارت مسلمانی در افغانستان کوشش حاد خودگات تمام رهبری اتاق تجارت رئیس عمومی دیگه اعضای کلگی اتاق تجارت معاون صاحبای محترم کلگی دمی صدا هستن که چه رقم بتونیم به مردم خدمت کرده بتونیم. یعنی اینجا اتاق جای خدمت هستند، دو اتاق رهبری اتاق تجارت نه کسی معاش داره نه کدام امتیاز داره، هیچ چیز نداره، ولی در اینجا کمک جریان داره. باز هم در این راستا ما بگویم که تشکر میکنم از جلالت مآب رئیس جمهوری افغانستان که پنج شنبه گذشته در شورای اقتصادی هدایات لازم و پیشنهادات سکتور خصوصی را گوش کردن و به مراجع مربوط هدایت دادن که فعلا شما میبینید که تمام بنادر ما گمرکات بنادر به خاطر مواد اولیه راهایشان به اصطلاح چی هستن 24 ساعته هستن که یک گام نیک هستن و ما کوشش میکنم. ما امروز پیشنهاد دادیم به جناب وزیر مالیه که ما باید یک لین جدا را برای مواد غذایی داشته باشیم تا مواد غذایی از اون تازه لین به جدا محصول شود و زودتر این بسد به تمام نقاط افغانستان برسه و ان شاء الله مردم افغانستان اطمینان داشته باشه که بوتی مواد قحطی نیست و ان شاء الله قیمتی هم نمیشه.
بله، یکی از تشویشایی است که در مناطق دور افتاده نسبتا در بولسوالی ها و قریه ها مبادا از مشکل کرونا ویروس مشکل کمبود مواد غذایی به وجود نبیه، دی قسمت اقدامات چگونه است؟
ما برای کلگی دوستای خود با تمام والی صاحبای بزرگوار به هر کس میتیم انشالله شرکت های کلان ما در چه اصلا ما تنا در کابل چیز نداشتیم، شرکت های ما همه امروز در ننگرهار شروست، در مزار شروست، در کابل شروست، در پروان شروستن، در قندهار هم شروع میشه و انشالله به کلگی قرا و قصبات میرسه و تجارای قندهار تصمیم گرفتن که من بعد سر جلابا یا سر دکاندارا هر کسی که حاضر میشه عمده پروشا حاضر هستن که حتی یک دبرم اگر کسی بخواه سرشان بفروشه و برشان تامین بکنه و انشالله دوستایی که در قرای قصبات ما هستن ما کلگی یک افغانستان و کلگی انشالله اطمینان میتیم که ما در خدمت شما هستیم.
بله، ویروس کرونا بسیار خطرناک است و اگر خدا نخواسته بیشتر گسترش پیدا میکنه در افغانستان دو صورت تشویش که است که مواد کم با کمبود مواد غذایی مواجه شیم، باز هم اطمینانتون به مردم مو است که انشالله کمبود نخواد بود؟
انشالله اول عزیز ما برات میگم که شش بنادر ما فعالانه چیز میکنه و به طور کافی مواد غذایی در راه هم هستن و بعضی مالای ما از طرف بندرعباس و چابهار وارد کشور میشه
و بعضا مشکل پیدا میشه با پاکستان در موضوع داد و ستد تجارتی، مشکل هم بیشتر یک طرفه بوده، علتش چی است جناب؟
من فکر میکنم که ما پیش از یک سال میشه که با پاکستان یک مشکلی که پار سال هم در تابستان یک مشکلی داشتیم به خاطر میوه تازه که یکم در نرخ‌ها را بلند برده بودن. نرخ‌های مثلا میوه‌جات ما را بعد از او کدام مشکل در برای ترانزیت ما نداشتیم. این به خاطر مشکل به خاطر ویروس کرونا یک مشکل جهانی و منطقوی هستند و بین المللی هستند. به این خاطر ما تقریبا ولی بازم گله داریم که باید برای ترانزیت باید بند نمی‌شدن، ولی خیر است که مانع شد، ولی حالا باید به زودترین فرصت راه ایله شود تا مردم بتن از استفاده کنن. ولی ما میخوایم که یک مشکل بودن که ولی باید تدابیر لازم به او چیزی که پاکستان میگه یک مملکت چیز هستن، ولی ما هم تدابیر خود در کلگی بنادر گرفته شده از طرف ما، خواهشمندیم که حکومت پاکستان هم با تدابیر خاصی خود که دارد با عاجلترین صورت باید به ترانزیت افغانستان اجازه داده شود. ولی ما میخواییم که با تمام کشورهای منطقه با کشورهای جهان تجارت خوب و داشته داشته باشیم با احترام متقابل به رشد اقتصادی مملکت های یکی دیگر.
اطمینانتان به مردم چی است که قیمت ها بار دیگر با آسانی بلند نخواهد رفت، تکرار نخواهد شد مشکل دو سه روز پیش چهار روز پیش؟
انشالله اول عزیز به مردم شریف کابل، به مردم شریف افغانستان اطمینان میتونم که اگر مردم از پیش ما خفه نشه، یکم داره مردم هم خودشان هم سراسیمه شدن و به مردم شریف حقش سر سکتور خصوصی افغانستان سر دولت مردای افغانستان بسیار زیاد هستن و ما به مردم خود احترام خاص داریم. اطمینان میتیم انشالله که بنادر ما واز است و انشالله دیگه بنادر که بسام بزرگترین پرسد انشالله به همکاری بزرگای کشور و دولت مردای کشور انشالله در حال باز شدن هستن و انشالله اطمینان میتیم شما مطمئن باشین دولت انشالله مرای سکتور خصوصی بزار یک دست قوی داده و پیشنهادایش تقریبا ما برات بگیم که یعنی در هر دقیقه و هر ثانیه حتی تا شب 2 بجه پیشنهادات ما قبول شده و ما برش اطمینان میتیم به مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر جناب
آقای خوش آرام باشه و خدا کنه که دیگه دفعه مصاحبه میکنیم ان شاء الله ویروس کرونا هم نباشه
ان شاء الله.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. بعضن جوانان شکایت دارند که اسکالرشیپ ها نظر به استعداد شخص داده نمی شود و در بازار به قیمت بالا به فروش می رسد. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که اسکالرشیپ ها یا بورسیه ها را کیها و چگونه به فروش می رسانند و در قسمت خرید و فروش اسکالرشیپ ها وزارت تحصیلات عالی چه کارها را کرده است. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کند.
گفته می شود از طرف بعضی از کشورها به جوانان افغانستان سکالرشپ یا بورسیه کمک شده است، اما این سکالرشپ ها نظر به استعداد شخص دادن نمی شود، در حالی که این بورسیه ها به طور مجانی و کمکی از کشورهای دیگر داده می شود. اما در افغانستان در حدود 1 یا 2 هزار دلار به فروش می رسد. در این قسمت فساد گسترده باعث شده است که جوانان بیشماری که استعداد دارند چانس تحصیلات را در خارج از دست بدهند و نتوانند تحصیلاتشان را به پایان برسانند. سباون یک تن از جوانان است که نتوانسته است به بورسیه خارج از کشور دست یابد. او می گوید زمانی که بورسیه ها از کشورهای مختلف به کشور ما افغانستان کمک می شود، از طرف افراد و اشخاص فروخته می شود و جوانان با استعداد حتی خبر هم نمی شوند.
وقتی که بورسیه یا اسکالرشپ می آید، در قدم اول ما هیچ خبر نمی شیم. باز وقتی که خبر می شیم، وقت اشخاص قدرتمند گرفته یا فروخته شده می باشد. ما که پیسه نداریم، از تحصیل و درس پس می مانیم. اشخاصی که با پول و بورسیه می خرند، باز درس خود هم خوب یاد نمی گیرد. امو است که باز ناکام میمانند. باید این کار نشه. بورسیه یا اسکالرشپ باید به همه به شکل لیاقت داده شود، نه به زور پول و پیسه.
عرفان رنگ باشنده ولایت لوگر است. او چندین بار برای بورسیه امتحان داده است. او میگوید در مقابل کامیاب شدن در امتحان اسکالرشپ از او تقاضای پول شده است.
سفارت که چه مونگه ولارو پا داخل سفارت که مقتده خبری که دلی
وقتی که ما به سفارت رفتیم در داخل سفارت برای ما گفته شد کارمندان و محافظان سفارتخانه برای ما میگفتند ما را به نحوه به تشویش ساختند. به ما میگفتند کسایی که واسطه ندارد هیچ امتحان ندهند چرا که کامیاب نمیشوید و به همین دلیل بسیاری از جوانان سوالات را اشتباه حل کردند. دوستان ما کامیاب شدند اما جواب قبولی در بورسیه را نگرفتند و به جای آنها دیگر را فرستادند. یکی از دوستان ما در بورسیه امتحان داد و کامیاب هم شد و از او $2,000 درخواست کردند. او از ولایت لغمان از یک خانواده فقیر بود. او توان خرید بورسیه را نداشت و به جای او کسی دیگری رفت. وقتی که من در بورسیه امتحان دادم دو سه نفر از من هم درخواست تقریبا $2,000 تا $3,000 کردند. این گونه تجارت جریان دارد.
کسانی که به لیاقت و استعداد خود به بورسیه ها کامیاب نمی شوند و به دلیل فسادی که وجود دارد به بورسیه ها معرفی می شوند، در آینده زمانی که مصروف کار می شوند کار او اثرگذار نبوده و کیفیت خیلی پایین دارد. فیصل که خودش در پوهنتون کابل محصل است در این مورد چنین می گوید.
اسکالرشیپ های که از سوی پانتون های خصوصی افراد زورمند، افراد پولدار تهیه میشن، یک معضل بزرگ امروز در برابر افراد است که در افغانستان تحصیل میکنند. در افغانستان تحصیل کردن کار آسان نیست. ما شخصا خودم بسیار با مشکل تانستیم وارد پانتون های دولتی شویم. افرادی که یک روز هم بسنت نشیشتن و یک روز هم زحمت نکشیدن، یک شب هم بیخوبی نکردن تا درس بخوانند، بتوانند به آسانی یک اسکالرشیپ دریافت کنند. این افراد معمولا که اگر وارد کار هم میشن کیفیت کارشون بسیار پایین است، کارایی زیاد ندارن، نوآوری ندارن، معمولا در نهادهای دولتی و غیر دولتی که هستن فلج میکنن. امیدوار هستم که دولت در این عرصه اقدامات جدی رو دست بگیره.
جوانان هم هستند که وقتی بورسیه را با پول خریداری میکنند و بیرون از کشور به درس و تحصیل میروند اما نمیتوانند به صورت درست درس را به پیش ببرند و موفق به درآیند. حمید در یکی از رسانه ها کار میکند. او میگوید هستند جوانانی که به خاطر بورسیه ها قوانینی که وجود دارد را طی مراحل میکنند، امتحان را نیز موفقانه سپری میکنند اما باز هم موفق نمیشوند تا بورسیه را به دست آورند.
خب متاسفانه در وطن ما بورسیه هیچ عادلانه نیست، خصوصا کسایی که مستحق هستند، استعداد دارند، توانایی دارند، میرن امتحان میدند، امتحان موفق هم میشن، ولی به نظر من بیشتر بورسیه با کسایی که پول دارند، دوست پول میخرند بورسیه ها را، خصوصا بورسیه تسلیک کشورهای اروپایی را و کسایی که بچه وزیر و قماندان و خلاصه امکانات دولتی دارند و نحو پدرشان دک مقام است، بورسیه های تحصیلی به اونا داده میشه که اصلا تواناییش ندارن، استعدادش ندارن.
حمید همچنان افزود دوستانش به 2 سال ماستری رفتند اما 4 سال میگذرد و دوستانش هنوز هم ماستری را به پایان نرساندند.
و زور و واسطه و پول بورسیه را میگیرن، اونجا میره وقت خودم ضایع میکنن و حقیقی که متنه که واقعا توانای بورسیه را داره که بره اونجا تحصیل کنه و توانای استعدادش را داره، حق از اونها میگیرن و در آخر هم که میاین هیچ چیز از اونها جور نمیشه و تا ما مثلا و دوستای را درک داریم که از طریق پول و یا از طریق شناختی که پدرهایشان داشته بورسیه گرفتن رفتن و 2 سال ماستری، شاید 4 سال شده باشه که ماستری را تمام نکرده باشن، آخر هم که آمدن به وطن هیچ اما به اصطلاح هم مغز خالی که داشت بازم اون مغز خالی برگشته.
ما خواستیم در این مورد نظر مسئولین وزارت تحصیلات عالی را نیز داشته باشیم اما بعد از کوشش های فراوان مسئولین حاضر نشدند تا در این مورد صحبت نمایند. پوهاند عبدالقدیر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات میپذیرد که در بعض سفارتخانه ها بورسیه ها خودسرانه توزیع می شود. با گفته ای وی این گونه توزیع خودسرانه بورسیه ها باعث شده است تا حق جوانان با استعداد پایمال شود و در عوض روی جوانان سرمایه گذاری شود که یا تحصیلات را در نیمه رها می کنند و یا هم اگر فارغ شوند در رشته خود مفید واقع نمی شوند.
از گنگوسی موگم ما رو چه بعضی دو طلبان پرت لدین چه آقای با آزمون یا آزمون
بعضی حرفا را ما هم میشنیم که بعضی متقاضیان بدون سپری کردن امتحان یا از طریق واسطه یا پول بورسی را به دست می آورند. اما مطالعه که ما داریم از کشورهای همسایه و یا هم از کشورهای دیگر، معمولا وقتی که این جوانان به واسطه کامیاب شده اند و به کشورهای دیگر بروند یا مشکلات لسان دارند و یا هم استعدادهای آنها آنچنان رشد نکرده که بتوانند درس بورسیه را موفقانه به پایان برسانند. و برعلاوه هستند بعضی جوانان و محصلین که در کشورهای دیگر یک سال را در سه سال میخوانند و یگانه دلیل آن این است که در انتخاب شخص دقت صورت نگرفته، از طریق واسطه و یا شناخت بورسیه را به دست آورده و چانس یک هموطن دیگر را نیز از او گرفته، اما رفتنش مؤثر واقع نشده. مشوره من این است که این کار نه تنها مفید نیست، بلکه به ضرر کشور ما افغانستان تمام میشود. اگر یک جوان به تحصیلات به خارج از کشور میرود و بالای او سرمایه گذاری میشود و بعد از اتمام تحصیلات مفید واقع نشود، به افغانستان خیلی گران تمام میشود.
فساد نیز یکی از دلایل است که باعث می شود حق به حقدار نرسد. یاسین غلامی یک تن از جوانان و محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید تقلب و فساد در قسمت توزیع بورسیه ها بالاست.
فرق میکنند. اگر بورسیه مشخص برای افغانستان باشه، در اونجا امکان تقلب بسیار بالا است. زورمندا و واسطه‌دارا نوشتر دستشون کار میکنه و کسایی را که به اونا نزدیک است یا به نفش کار میکنه اونا را کش میکنه، بیشتر نفرای خود روان کنه. بیشترشان نمیتونه درس بخونه، اونا بعضیاشون ادامه داده نمیتونه، بخی ترک تحصیل میکنه. مقصد از رفقای ما که در ترکیه است، امی بورس ترکیه که رفته، باز از اونا معلومات داریم که بیدیم مثلا از طریق قواسته رفت.
با گفته شماره از جوانان، در خرید و فروش بورسیه ها یک تعداد اراکین دولتی، وکلا، سیاستمداران و سفارتخانه ها نیز دخیل هستند. اما انارکلی هنریار، عضو مشران جرگه، میگوید این حق قانونی وکلا نیست که از سفارتخانه ها سهمیه بورسیه بگیرد و بعدا آن را به فروش برسانند.
عمومی پر رسمی اغه بنده کوم وکیل
به طور رسمی و به طور قانونی وکیل و سناتور هیچ سهمیه در قسمت بورسیه ها ندارد. این حرف ها را ما همیشه میشنویم. به نظر ما اول ای که در قسمت بورسیه هایی که کشورها به افغانستان کمک میکنند باید عدالت تامین شود. اگر یک جوان از یک منطقه دوردست باشد و از یک خانواده فقیر باشد، باید حق این را داشته باشد که از بورسیه استفاده کند، نه اینکه با وکیل و سناتور شناخت داشته باشد تا بورسیه را به دست بیاورد. این را همه می‌دانیم. کسانی که فقر و غریبی را تجربه کرده باشند و تجربه می‌کنند، در قسمت درس و تحصیل خیلی حساس هستند و بسیار کوشش می‌کنند خوب درس بخوانند. حالا که رادیوی شما یک رسانه معتبر است روی این موضوع گزارش تهیه کرده، من از مجلس سنا می‌خواهم که این مورد را به طور جدی ارزیابی کند و به این مشکل رسیدگی کنند. وزارت تحصیلات عالی باید نظارت جدی داشته باشد و بورسیه ها و اسکالرشپ ها باید از طرف آنها توزیع شود، نه از طرف من که یک سناتور هستم، چون حق قانونی من نیست.
مال لار نه چه سناتورم دزما قانونی حق نده.
محمد حسین اندیشمند در پوهنتون کابل محصل است. او میگوید قبلا جوانان خیلی کم به بورسیه ها دسترسی داشتند، اما حالا که وزارت تحصیلات عالی از طریق صفحات اجتماعی بورسیه ها را اعلان می کند، از این روند کار و توزیع بورسیه ها راضی است.
آره، تا حدی راضی هستم، چون اکثرا از طریق شبکات اجتماعی پخش میشه و به قشر عظیم از جامعه میتونه در همزمان دسترسی بده و اطلاعات ابتدایی را از طریق خود شبکات مختلف اینا کسب کنه. و قبل از این خب بورسیه ها اکثرا توسط وزارت تحصیلات اعلان میشد که تا حد بسیاری از افراد دسترسی نداشتن، اما فعلا تا حد روندی که پیش مرا از این روند ما تا حد راضی است. خب بورسیه ها اکثرا ارتباط داره به روندی که اینا هم روند تصمیم گیری میخواین، اما افرادی که همونش انتخاب میشه بهش تعلق داره.
دوستان گرامی، برنامه این هفته هوای تازه را رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
دل از دست برد چشمی
جانم غم روزگاری آه
بلاد